سلام، برنامه اخباری آزادی مستقیما پخش می شود. من مومین احمدی شما را همراهی می کنم. امروز 21 اپریل است. مهمترین گزارش های برنامه. رهبر روحانی کاتولیک های جهان در سن 88 سالگی درگذشت. نگاه به زندگی و کار پاپ فرانسیسک. دادگاه های روسیه بیش از 5000 مهاجر را که اکثریت زاده های کشورهای سابق شوروی می باشند برای استفاده سندهای قلبکی جزا داده است. با دختر نابالغ نشأه داده او را به تن فروشی مجبور کردند. حالا تلاش دارند که از جوابگری گریزند.
بای به دخترم گفته است تو 20000 سوم قرض داری و باید برای برگردانیدن قرض کار کنی. او به فروش دختر شروع کرد.
ولی شروع کنیم با خبری از تاجیکستان. دیمان اشرف مشهور با نام دولت بیک، یکی از فعالان ولایت مختار کوهستان بدخشان، از زندان آزاد شده است. وی در سال 2013 با گناه تشکیل اتحاد جنایی به ترتیب های عموی زوراوری به مقابل نماینده حکومت، فرار و تقلب حجت ها به 12 سال زندان محکوم شده بود. پیوندانش به بیگناهی او تاکید میکردند. زیبا محمد نظرو و مادر دیمان اشرف روزی 21 اپریل در صحبت تلفنی با رادیو آزادی از شهر خاروق رهایی پسرش را تصدیق کرد، اما تفصیلات نداد که حالا او در چی وضع است و چی نقشه دارد. معلومات بیشتری درباره رهایی دیمان اشرف را در سامانه رادیو آزادی بخونید. صبح 21 اپریل زمانی که پیروان دین نصرانی روز دوشنبه فسحا را جشن می گرفتند، خبر رسید که پیشوای کلیسای کاتولیکی رومانی فرانسیسک در سن 88 سالگی درگذشت. ماهای اخیر فرانسیسک از ورم شش یا پنومانی اذیت میکشید و ظاهرا بر این بیماری پیروز شد، ولی صبح امروز واتیکان اعلان کرد که دل او از کار ماند. پاپ فرانسیسک 17 دکبری سال 1936 در بوئنوس آیرس ارجنتینا با نام خورخه ماریو برگالیا به دنیا آمده، اولین پیشوای کاتولیکی رومانی بوده است که بیرون از قاره اروپا تولد شده است. همکارم کایمرسی اتو گزارش می‌دهد.
پیشوای کلیسای رومی کاتولیکی فرانسیسک که در دوره رهبریش بیش از 60 دولت را زیارت کرده بود، سفر آخرین خود را در تپه‌های کنار پایتخت ایتالیا به پایان می‌رساند. عادتاً رهبران کلیسای رومی کاتولیکی در واتیکان به خاک سپرده می‌شوند، ولی فرانسیسک خلاف انعنه عمل کرد. وی هنگام صحبتش با تلویزیون مکزیکا در سال 2023 درخواست نموده بود که خاکسارانه در کنار یک کلیسای نزدیکی‌های شهر روم به خاک سپرده شود. خاکساری یکی از صفات‌های فرانسیسک بود. از این رو روحانیان محافظه‌کار که انعنه ها را شدیداً پیروی می‌کردند با او دشمنی داشتند. فرانسیسک در سال 1936 در ارجنتین زاده شده، سال 2013 سر قدرت آمد. وی در تاریخ 1300 ساله کلیسای رومی کاتولیکی اولین پیشوای بود که بیرون از قلمرو اروپا تولد شده است. آن زمان برای اولین بار در شش عصر گذشته پاپ روم بندیکت 16 هم از مقامش استعفا داد. فرانسیسک می بایست کلیسای سرشار از اختلاف را به هم آورد و جنجال مربوط با اذیت جنسی پیروان کلیسا از طرف روحانیان را حل و فصل کند. با طلب پاپ فرانسیسک مفتشان قضیه های اتهام روحانیان کاتولیک را آغاز نمودند. او دستور داد که هر روحانی گمان بر شده در دسترازی و اذیت جنسی به جوابگری کشیده شود. فرانسیسک از بود و باش در قرارگاه باشکوه پاپ دست کشیده در یک اتاق خاکسارانه مهمانسرای واتیکان اقامت داشت. همچنان فرانسیسک به وظیفه های مسئول دینی پیشبری زنان را اجازت داده روحانیان محافظه‌کار را به غضب آورد. اما جانبداران پیشرفت یا به اصطلاح روحانیان پروگرسیو نیز زیاد خوشحال نبودند و بازسازی بیشتر کلیسا را تقاضا می‌کردند. بالاخره فرانسیسک همچون مبارز صلح در یاد خواهد ماند، زیرا بارها به ختم نزاع‌ها در اوکراین، خاورمیانه و دیگر نقطه‌های ناآرامی جهان دعوت کرده است.
دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا گفت امیدوار است که این هفته روسیه و اوکراین به سازش میرسند و به جنگ پایان میدهند. او روزی یکشنبه 20 اپریل در صفحه‌اش در ترس سوشال نوشت که پس از ختم جنگ همکاری آمریکا با دو کشور به طور بی‌سابقه افزایش خواهد یافت و روسیه و اوکراین رشد خواهند کرد. روسیه روزی 19 اپریل اعلام کرد که به خاطر عید مقدس مسیحیان با نام فوسها 3 ساعت آتش بس اعلان میکند. اوکراین هم گفت اگر روسیه به خاکش حمله نکند سربازانش آتش بس را رعایت خواهند کرد. بسیاری ها امیدوار بودند که آتش بس تمدید می شود. گزارش خبرگزاری رویترز در تقدیم میرزانبی خلقزاد.
برخلاف انتظاری ها روز دوشنبه 21 اپریل نه روسیه و نه اوکراین از ادامه یافتن آتش بس که 30 ساعت ادامه داشت خبر ندادند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرمل به خبرگزاری روسیه تاس گفته است که آتش بس به خاطر عید مقدس مسیحیان روز دوشنبه به پایان رسید و پوتین فرمان دراز کردن مهلت آن را نداده است. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین در شبکه‌های اجتماعی گفته است که روسیه پیشنهاد ادامه دادن آتش بس تا 30 روز دیگر و حمله نکردن به خانه ساکنان و انشاءات برق رسانی را نادیده گرفته است. مقامات اوکراین میگویند به هر اقدام روسیه پاسخ برابر میدهند. به تیر با تیر و به آتش بس با اعلان آتش بس پاسخ خواهند داد. روز شنبه پوتین گفت به خاطر عید پاک مسیحیان تا آخر شب یکشنبه به ارتش دستوری آتش بس داده است. زلنسکی هم گفت سربازان اوکراین آتش بس را رعایت می کنند. با این وجود در یک روز آتش بس کم و بیش صدای تیرپرانی شنیده شده است. روسیه و اوکراین همدیگر را در نقص آتش بس عیبدار کردند. وزارت دفاع روسیه روز یکشنبه اعلان کرد که شب چند حمله اوکراین را رهگیری کرده است. اوکراین گفت برعکس روسیه عهد شکنی کرد. به ادعای مقامات روسیه ارتش اوکراین 444 بار به موقع سربازان روس حمله کرده است. مقامات روس ادعا دارند که 900 پرواز بی سرنشین اوکراین را نیز به قید گرفتند. حرفای ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین خلاف گفته مقامات روس صدا داد. وی گفت که پس از اعلان رسمی آتش بس تا انجام آن روس‌ها بیش از 2900 بار به خاک اوکراین حمله کردند. با گفته زلنسکی روسیه بیشتر در خط جنگ در پاکروفسک و ولایت کورسک آتش بس را نقص کرد. در دوام آتش بس اعلان شده حمله‌ها کمتر بودند، ولی با این وجود دو جانب با پیشنهاد دلیل‌های خود از نقص آتش بس گپ زدند. روسیه بیش از 3 سال است که علیه اوکراین می جنگد. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا وعده داد است که به این جنگ خونین پایان خواهد داد، جنگی که هزاران نفر در آن کشته و میلیون ها نفر آواره شدند.
دادگاه عالی روسیه گفته است که در سال گذشته از همه بیشتر مهاجران را برای داشتن سندهای قلبکی جزا دادند. این نهاد هفته گذشته از کار یک سالش در سمت مهاجرت نتیجه گیری کرده است. با گفته دادگاه بیش از 5000 مهاجر که اکثرشان از کشورهای شوروی سابق بودند با اتهام ساختن سندهای قلبکی جزا گرفتند. حامیان حقوق در گذشته گفته بودند که محض نظام فساد زده روسیه شرایط را برای ساختن حجت‌های قلبکی فراهم کرده است. در عموم دادگاه روسیه نسبت به بیش از 21000 مهاجر قرار و حکم صادر کردند. بیش از 3000 مهاجر با اتهام دست داشتن در خرید و فروش مواد مخدر و زیاده از 3500 مهاجر برای دزدی در این کشور زندانی شدند. سازمان های حامی حقوق انسان با اکثر عیبنامه های مقامات روس نسبت به مهاجران باور ندارند و قرار و حکم های دادگاه های روسیه را شفاف و عادلانه نمی دانند. دادگاه عالی روسیه همزمان گفته است که سال 2024 به طور بی سابقه در 10 سال اخیر بیش از 174000 مهاجر را از این کشور اخراج کردند. سال گذشته از اخراج هزاران مهاجر تاجیک از روسیه نیز خبر نشر شده بود. حبیب الله واحدزاده دادستان کلی تاجیکستان گفته بود که سال گذشته بیش از 30000 مهاجر تاجیک از روسیه اخراج شده است.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
حالا رو آوریم به قرقیزستان. مادر یک دختر نابالغ شکایت دارد که گروه متشکل فرزندش را نشامند کرده سپس به فویشگی مجبور کردند. اما سرپرستانی به قول این زن قدرتمند کوشش دارند که با هر راه و واسطه مسئولان این عمل جنایی را از جوابگری کنار کشند. این گزارش تلویزیونی نستایش وریمیا را همکارمان زرنگیز نوروز شو پیشکش میکند.
و 14 سال است و این را به دلها گفته است. با وجود این آنها او را فروختند، به اون نشعه و بانک داده به تن فروشی مجبور کردند.
همه‌اش از دوستی آغاز شد. تقریبا سال پیش دینارا با اویلاش به یک گوشه دیگری بیشکه کوچید. در اونجا دختری او آلتینای با دخترانی از خود 10 سال کلانتر شناس شد. دختر به حامیان حقوق نقل کرده است که در جای نو احساسی تنهایی داشت. روز آلتینای از خانه فرار کرد.
دخترم تنها موند و با این دخترهای دوله شناس شد و یکی از آنها ایکا گویا گفته است من تو را تامین و نگهبین میکنم. من شناسهای میریسه دارم، همه کار را برایت میکنم. همین طور او دختر را به خانه خود برد. پس از 5 یا 6 روز وی به دخترم گفته است تو 20 هزار سوم قرض داری و باید برای برگردانیدن قرض کار کنی. او به فروش دختر شروع کرد.
به نقل مادر آلتینای دختری او را در خانه زیر نظارت محافظ نگهبین و با تهدید به تن فروشی مجبور کردند. نورس چند بار قصد فرار کرده است ولی دله‌ها برای سرکشی نکردن به او مجبوری نشعه دادند.
پول را خودی آنها می گرفتند. او را به مشتریان گوناگون می فروختند. او میزوجان را هم زوری کرده گفته است که 14 ساله است. از آنها کمک خواسته است.
والدان در جستجوی دختر به میلیسا مراجعه کردند. پس از چند ماه تصادفاً آلتینای را یافتند. وی از این همه خسته شده از کار سرکشی میکند و زیر ضرب و لات قرار میگیرد.
وی به آنها گفته است که از آشیانه ششم خود را میپرتاید. جنجال کرده است. همسایه ها شنیده میلیسا را دعوت کردند. او را لاتوکوب کرده به جگر و گردش زدند. با آمدن میلیسا ها دختران گریختند. وقتی دختری من همش را نقل کرد آنها را بازداشت نمودند.
آلتینای از آیله سرفرزند است. مادرش نمیدونست که حق دارند و کلی دفاع بگیرند. بازداشت شده ها وکیل داشتند. آیله دختر تنها بعد یک مدت به حامیان حقوق مراجعه کردند و معلوم شد که قانون شکنی زیاد صورت گرفته است.
این طور نیست که یک یا دو نفر به استثمار دختران نابالغ مشغول شوند. این کار یک گروه سازمان یافته است که محافظ و راننده خود را دارند. نشه جلاب دارند که مواد مخدر دسترس می کند. نفری هست که به جلب دختران و کسی دیگر به فروش آنها وابسته است. یعنی این به طور زنجیره‌ای صورت می گیرد.
با تاکید نزدیکان آلتینای و حامیان حقوق دختر هنگام تشخیص در حالت بدی روانی و جسمانی قرار داشت. تأثیر مواد مخدر پوره نرفته بود. گمانبران گفتند که از سین آلتینای خبر نداشتند و پرونده آنها به ماده سبکتر عوض کرده شد. دیرتر پرونده به دو بخش تقسیم شد و این به آنها امکان داد که از زندانی شدن خلاص شوند. یکی از دختران حالا در آزادی است. دادگاه او را 100 هزار سوم جریمه کرد.
چون این تصور می شود که دادگاه در مرافعه های جنایتی گناهگاران را بیشتر از کودکان جبر دیده حمایت می کند. وقتهای آخر در اکثر پرونده های جنایتی وابسته به استثمار شهوانی جنایتکاران یا با جریمه یا شرطن آزاد می شوند. یعنی وقتی رسیده است که ما باید بانگ استراب زنیم.
قرار دادگاه آلتینای را نگران کرد. بعد از اعلان حکم وی از خانه گریخت. والدان و میلیسه ها او را میکوبند. نورس به یاری روانی و پزشکی نیاز دارد. مواد مخدر به سرش آسیب رسانده است و او گرفتاری بیماری های ونریکی هم هست. نزدیکان و حامیان حقوق میترسند که جنایتکاران او را زودتر پیدا میکنند.
چند بار خواست که خودکشی کند. من می خواهم که آنها را زندانی کنند. اگر آنها به آزادی برایند می توانند با کودکان دیگر هم عیناً مثل دختری من رفتار کنند.
حالا بنیادی اوازیز تلاش دارد تا به نفر دوم در قضیه آلتینای که در بازداشتگاه موقتی یا سیزو است جزای عادلانه داده شود. همچنین طلب دارند که شرکت داران دیگری این قضیه هم به جوابگری کشیده شوند.
سپاس که برنامه اخباری آزادی را تماشا کردید. خبرهای کوتاه با عکس و ویدیو در صفحه اینستاگرام و تیک تاک رادیو آزادی نشر می شوند. با رادیو آزادی بودن را فراموش نکنید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دیمان اشوروف، مشهور با نام دولت بیگ، یکی از فعالان جمعیتی ولایت مختار کوهستانی بدخشان، از زندان آزاد شد. وی در سال 2013 به تشکیل اتحاد جنایی، بی ترتیبی های عموی، زوراوری به مقابل نماینده حکومت، فرار و تقلب حجت ها گناهگار و به 12 سال زندان محکوم شده بود. پیوندانش به بیگناهی او تاکید می کردند. زیبا محمد نظر و مادر دیمان اشوروف روزی 21 اپریل در صحبت تلفنی با رادیو آزادی از شهر خاروخ رهایی پسرش را تصدیق کرد، اما تفصیلات نداد که حالا او در چه وضع است و چه نقشه دارد. اشوروف تا این دم در محبس شهر وحدت نگاه داشته می شد. مقامات تاجیکستان او را که یکی از نزدیکان فرمانده سابق مخالفان امام نظرف دانسته می شود، در ماه اوگوست سال 2013 بازداشت کرده، ولی دیرتر خبر دادند که گویا از آشانه سومی ریاست کارهای داخلی ولایت مختار کوهستان بدخشان خود را به زمین پرتافته و آسیب برداشته است. وی برای معالجه به شهر ارومچی رفت، اما چین به دوشنبه تسلیمش کرد. خادمان کمیته امنیت دولتی تاجیکستان دیمان اشوروف را در فرودگاه پایتخت بازداشت نمودند. این عملیات بعد از کشته شدن عبدالله نظرف، سردار پیشین ریاست کمیته دولتی امنیتی ملی در ولایت، راه اندازی شده، در نتیجه آن چندین نفر به هلاکت رسیدند. در سال 2024 در روسیه از همه بیشتر مهاجران را برای حجت‌های قلبکی جزا دادند. دادگاه عالی روسیه در این باره هفته گذشته هنگام نتیجه گیری از فعالیت یک سالش گزارش داد. به معلومات دادگاه زیاد از 5000 مهاجر که اکثرشان از کشورهای شوروی سابق هستند، با اتهام تهیه سندهای قلبکی جزا گرفتند. حامیان حقوق در گذشته گفته بودند که محض نظام فسادزده روسیه شرایط را برای ساختن حجت‌های قلبکی فراهم می‌آورد. در عموم دادگاه‌های روسیه نسبت به بیش از 21000 مهاجر قرار و حکم صادر کردند. سازمان‌های حامی حقوق انسان به اکثر عیبنامه‌های مقامات روس نسبت به مهاجران باور ندارند و قرار حکم‌های دادگاه روسیه را شفاف و عادلانه نمی‌دانند. دادگاه عالی روسیه همزمان گفته است سال 2024 به طور بی‌سابقه در 10 سال اخیر بیش از 174000 مهاجر از این کشور اخراج کرده شدند. پاپ فرانسیس، رهبر 266 کاتولیک های جهان که چندی پیش از بیماری راه های نفس نجات یافته بود، روزی 21 اپریل در سن 88 سالگی درگذشت. این زاده ارگنتینا کلیسای کاتولیکی را از سال 2013 و پس از استعفای بندیکت 16 هم رهبری میکرد و با رفتار خاکسارانه، دفاع از عدالت اجتماعی و تلاشایش برای گسترش مدارا مشهور بود. نام اصلیش خورخه ماریا برگالیو است و پیش از وارد شدن به کلیسا در دانشگاه کیمیا خوانده است. وی در سال 1969 به مقام کششی و در سال 1997 به مقام اسقف اعظم بوئنوس آیرس رسید. پاپ فرانسیس از پیشینیان خود کلیسایی را به میراث گرفت که پر از چالش ها و بحران های دوامدار و سوء استفاده های جنسی روحانیان مسیحی از کودکان متاثر بود. مورخان کلیسای کاتولیک انتخاب او را لحظه مهم در تاریخ واتیکان ارزیابی می کنند. وی از آغاز رهبری خود بر کلیسای کاتولیکی بر رفتارهای فروتنانه خود خبرساز شد. به جای زندگی در کاخ مجلل که به طور سنتی محل اقامت رسمی پاپای کاتولیک است، در خانه خرد در مهمانخانه واتیکان میزیست. بارها در مراسم پنجشنبه مقدس با شستن پای زنان، مسلمانان و زندانیان تلاش کرد پیام خود را در باره کلیسای کم بزاعتان و برای کم بزاعتان بیان کند. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی سمبای آسیا و اقیانوسیه بین نورسان، نوجوانان، بزرگسالان، استادان و نابینایان که روزهای 14 تا 20 اپریل در شهر تاشکند ازبکستان برگزار شد، 27 مدال، 4 طلا، 10 نقره و 13 برنجی به دست آوردند. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی سامبو، در مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه در تاشکند بیش از 600 ورزشگر سن سالشان گوناگون از نورسان تا سابقه دارن و زیاد از 20 کشور اشتراک کردند. مسابقات در مجمع ورزشی ازبکستان برگزار شد. تاجیکستان را بیش از 40 ورزشگر معرفی نمودند. در مسابقات قهرمانی سامبو آسیا و اقیانوسیه میان بزرگسالان پهلوانان تاجیک 6 مدال، 3 نشان نقره و 3 برنجی گرفتند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتری خبرهای ورزشی ما را با پیشنهاد همکارم نرزالله لطیف در ادامه برنامه ما بشنوید.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت بهار در
اومد اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شادوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
پیوندان دو چهره شناخته که با عیبنامه تلاش تبدلات به زندان محکوم شدند از قرار مصادره اموال شکایت کردند. خدمات اجرا میگوید که این مسئله به دادگاه ربط دارد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. نزدیکان اکبرشاه اسکندروف رئیس پیشین شورای عالی تاجیکستان و احمدشاه کاملزاده معاون سابق رئیس حزب دموکرات گفتند منزلهایی که دادگاه به مصادرهشان امر داده است از آن این دو نفر نیستند. نمایندگان خدمات اجرای تاجیکستان که از 16 اپریل گرفته به مصادره دارای محکوم شدگان شناخته آغاز کردن میگویند آنها حکم دادگاه را تورکی هست به جا میارند. منابع آگاه 20 اپریل به رادیوی آزادی گفتند نزدیکان اکبرشاه اسکندروف به دادگاه عالی تاجیکستان نوشتند حوله که با قرار دادگاه باید دولتی شود مالکیت جن این سیاستمدار است، نه از آن او. با قرار دادگاه به جز حوله دو ماشین اکبرشاه اسکندروف هم مصادره می شوند. نزدیکانش میگویند که از این دو ماشین تنها یکیش به اسکندروف تعلق دارد. خانواده احمدشاه کاملزاده هم از قرار مصادره اموال ناراضی اند. آنها میگویند که خانه که با قرار دادگاه مصادره شده است به همسر مرحوم کاملزاده تعلق داشت. حوله که دادگاه قرار دولتی کردنش را صادر کرده است در ناحیه اسماعیلی سامان جایگیر است. شهناز کاملزاده، دختر احمدشاه کاملزاده، در ماه فوریه و بعد اعلان حکم دادگاه به رادیوی آزادی گفته بود پدرش یگان دارایی ندارد. واکنش دادگاه عالی به این شکایت هنوز معلوم نیست. همچنان روشن نیست که نزدیکان دیگر چهره‌های شناخته محکوم شده به حکم مصادره دارایی چی نظر دارند. به جز احمدشاه کاملزاده و اکبرشاه اسکندروف، نمایندگان خدمات اجرا هفته گذشته برای مصادره خانه‌های سید جعفر عثمان‌زاده رئیس پیشین حزب دموکرات و وکیل پیشین پارلمان همروخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجه و عبدالفیض عطایی سخنگوی پیشین این نهاد آمدند. قریب 230,000 سامانه که در صورت حساب بانکی رخشان حکیموه بود از سوی مقامات حبس شده است و سرنوشت بعدی این مبلغ معلوم نیست. درباره مصادره اموال سرهنگا نورامین غنی‌زاده و جمشید بایف چیزی معلوم نیست. وکیلان دفاع قبلا گفته بودند برای همه محکوم شده ها در دایره پرونده تبدلات قرار مصادره اموال نیز برآمده است. گروه عبارت از سیاستمداران و منصبداران پیشین و یک روزنامه‌نگار در ماه فوریه با اتهام خیانت به دولت و کوشش تبدلات در ماه فوریه از 8 تا 27 سال زندانی کرده شدند. خودشان آن را به اساس می‌دانند و از مقامات خواسته بودند حکم را بازنگری و قرار مصادره اموال بیکار کرده شود. دادگاه عالی تاجیکستان روز 2 اپریل حکم 9 نفر را در دایره پرونده تبدلات به تغییر گذاشت. بعد این حکم دادگاه به اجرا درآمد.
برخلاف انتظاری ها روز دوشنبه 21 اپریل نه روسیه و نه اوکراین از ادامه یافتن آتش بس که 30 ساعت ادامه داشت خبر ندادند. من میرزا نبی خالق زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرمل به خبرگزاری روسیه تاس گفته است که آتش بس به خاطر عید مقدس مسیحیان روز دوشنبه به پایان رسید و پوتین فرمان دراز کردن مهلت آن را نداده است. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین در شبکه‌های اجتماعی گفته است که روسیه پیشنهاد ادامه دادن آتش بس تا 30 روز دیگر و حمله نکردن به خانه ساکنان و انشاءات برق‌رسانی را نادیده گرفته است. مقامات اوکراین میگویند به هر اقدام روسیه پاسخ برابر میدهند. به تیر با تیر و به آتش بس با اعلان آتش بس پاسخ خواهند داد. روز شنبه پوتین گفت به خاطر عید پاک مسیحیان تا آخر شب یکشنبه به ارتش دستوری آتش بس داده است. زلنسکی هم گفت سربازان اوکراین آتش بس را رعایت می کنند. با این وجود در یک روز آتش بس کم و بیش صدای تیرپرانی شنیده شده است. روسیه و اوکراین همدیگر را در نقص آتش بس عیبدار کردند. وزارت دفاع روسیه روز یکشنبه اعلان کرد که شب چند حمله اوکراین را رهگیری کرده است. اوکراین گفت برعکس روسیه عهد شکنی کرد. به ادعای مقامات روسیه ارتش اوکراین 444 بار به موقع سربازان روس حمله کرده است. مقامات روس ادعا دارند که 900 پرواز بی سرنشین اوکراین را نیز به قید گرفتند. حرفای ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین خلاف گفته مقامات روس صدا داد. وی گفت که پس از اعلان رسمی آتش بس تا انجام آن روسا بیش از 2900 بار به خاک اوکراین حمله کردند. به گفته زلنسکی روسیه بیشتر در خط جنگ در پاکروفسک و ولایت کورسک آتش بس را نقص کرد. در دوام آتش بس اعلان شده حمله ها کمتر بودند، ولی با این وجود دو جانب با پیشنهاد دلیل های خود از نقص آتش بس گپ زدند. روسیه بیش از 3 سال است که علیه اوکراین می جنگد. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا وعده داد است که به این جنگ خونین پایان خواهد داد، جنگی که هزاران نفر در آن کشته و میلیون ها نفر آواره شدند.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
پهلوانان تاجیک در مسابقات قهرمانی سنبو آسیا در شهر تاشکند 27 مدال گرفتند. نیمه‌مارافون بین المللی دوشنبه با پیروزی ورزشکاران ازبکستان به پایان رسید. دسته منتخب فوتبال نورسانی تا 17 ساله ازبکستان با شکست دادن تیم عربستان سعودی قهرمان آسیا شد. این نوگانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی سنبو آسیا و اقیانوسیه بین نورسان، نوجوانان، بزرگسالان، استادان و نوبینایان که از 14 تا 20 اپریل در شهر تاشکند ازبکستان برگزار شد 27 مدال، 4 نشان طلا، 10 نقره و 13 برنجی به دست آوردند. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی سامبو در مسابقات مذکور بیش از 600 ورزشکار زیاد از 20 کشور اشتراک کردند. تاجیکستان را حدود 50 ورزشکار معرفی نمودند. مدال های طلا را شاهرخ نظرف در رقابت ها میان ورزشکاران نابینا و خیره‌چشم در وزن 79 کیلو، در سنبای ورزشی بین استادان صابرجان سلیمانوف در وزن 88 کیلو، زید الله قربانوف در وزن 98 کیلو و خیرالله نظریف در وزن بیش از 98 کیلو صاحب شدند. نیمه‌مارافون 15 بین المللی بخشیده به روز پایتخت تاجیکستان که 19 اپریل در دوشنبه دایر گردید با پیروزی ورزشکاران ازبکستان به پایان رسید. در بین مردان شاهرخ دولتف و میانی زنان یکاترینا تینگوسکووا هر دو از ازبکستان غالب شدند. جای های از یکم تا ششم را بین مردان و زنان اشغال نمودند با جایزه های مالی به مبلغ از 11,500 تا 38,500 سامانی سرفراز گردیدند. دسته منتخب نورسانی تا 17 ساله ازبکستان که در بازی نهایی تیم نورسانی عربستان